اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پشت دروازه ها، نوشته هانیه نجفی، بازیگران به ترتیب اجرا: نگین خواجه نصیر، بهناز بستاندوست، فریدون مهرابی، مهدی نمین مقدم، سیما خوششم، کامیار محبی، ماندنا اصلانی، شیرین سپهراد. گوینده شهین نجفزاده. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور نازنین حسن‌پور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 13.
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید خانم والا از بازماندگان خاندان قاجار که بعد از به تخت نشستن رضاخان تهران رو ترک کرده، سالهاست که ساکن روستایی در حومه پایتخت. روحانگیز برادرزاده خانم والا که همراه اون زندگی می‌کنه، مدتیه که کابوس می‌بینه. اون که شخصی ترسوئه، این خوابها رو نشونه بلای احتمالی می‌دونه. چندی بعد خانم والا دچار مشکل قلبی میشه و طبیب هم از اون ناامید میشه. به دنبال این اتفاق برخی از اعضای خانواده به امارت اون میان. فهیمه همسر رشید در پی اونه که از خانواده و اهالی برای خانم والا حلالیت بگیره. حالا ادامه نمایش.
سلام سغرا خانم.
سلام فهیمه خانم، احوال شریف.
ممنونم، شما حالتون خوبه سغرا خانم؟
حالم خوبه، دعاگوی شما.
ببخشید من میتونم بیام تو؟
البته، ولی من که اون کفن رو مهر کردم فهیمه خانم، مگه نه؟
بله میدونم دست شما درد نکنه، ولی حرف دارم، میشه بیام تو؟
بفرمایید قدمتون رو چشم.
با اجازه.
خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید تو فهیمه خانم.
ببخشیدم مزاحم شده.
خواهش میکنم، مراحمی شما. این روزا مهمون برای من زیاد میاد.
مهمون؟
آره، قربون ماه رمزون برم، همیشه با برکته، ولی امسال با سالای دیگه فرق داره.
مگه کی اومده خونتون؟
چند روز پیش روحانگیز خانم اومد.
روحانگیز خانم؟ چی میگو؟
نه دیگه، قرار نشد راز مردم رو برملا کنم فهیمه خانم. بفرمو
چش، دست شما درد نکنه. من
خواهش میکنم. از قشنگی‌های ماه رمضون واسه ما فقیر فقرا اینه که لازم نیست پذیرایی کنیم از مهمون، چون راستش جز چایی چیز درخوری هم نداریم. اونم برای شما که از خاندان بزرگون هستی.
زنده باشین. این حرفو چی بفهم بشینین سخرا خانم.
چشم، همین الان. آخیش، بفرمایین. گفتی که حرف داری فهیمه خانم.
راستش میخوام ازتون یه چیزی بپرسم. اما پیشتر باید چیزایی رو براتون توضیح بدم.
توضیح بدی؟
بله، از خودم، باید از خودم براتون بگم.
فرمایی، من گوشم با شماست.
شاید این حرفایی که من میگم بی ربط باشه، اما راستش میخوام از خودم بگم. من توی یه خانواده تاجر به دنیا آمدم. آقام خدا بیامرز با عموام همه تاجر پارچه بودن. توی بازارم چند دهنه مغازه داشتیم. قدرزاده نبودیم، اما وضع اوضاعمون خوب بود. البته دروغ چرا، با اینکه آقام عمرشو داده به شما، ولی هنوز اوضاعمون خوبه شکر خدا.
شکر خدا بیشتر بهتون بده.
از 12 سالگی خواستگار زیاد داشتم. حال نمیدونم به خاطر اعتبار آقام بود یا ریخت قیافه خودم، اما من دوست نداشتم شوهر کنم. تو خونم کسی اصرار نمیکرد. آقام میگفت فعلا بچه است، بذارین بازیشو بکنه، اصلا به کار خودش برسه، بلش کنی. تا اینکه شد 14 سالم.
ایام بازی به سر اومد.
من از هر کدوم از خواستگارای ایرادی میگرفتم تا اینکه یه روز آقام گفت واسه این نوه آصف الدوله منو خواستگاری کردن. دیگه این بار نمیتونستم نه بگم، بالاخره بزرگون بودن. یه بار توی حیات خونی یکی از اقوام دیدمش، فهمیدم لنگ میزنه موقع راه رفتن.
حتمی تو هم بهانه پیدا کردی.
آره والا، شبش به مادرم گفتم مرد لنگ میزنه، من خجالت میکشم زنش بشم، پس فردا توی فامیل پسرم دست میگیرن. مادرم حرفمو به گوش آقام رسون، آقام هم پیغون فرستاد که مهم اینه که مرد زندگیه. این شد که مجبور شدم بله رو بگم.
عروس شدی بالاخره ها؟
نه، بهم گفتن قبل از این که سر سفره عقد بشینی باید خانم والا ببینده.
چرا؟ چرا باید قبل از سفره عقد خانم والا میدیده؟
چون بزرگ فامیل بود. البته آدم از اون بزرگترم بود ها، ولی خانم والا حرفش برو داشت، قدرت داشت. متفقین که چی میگن؟
خوب حالیمه.
انقدر قبل از این که ببینمش ازش برام تعریف کردن که به ترس و لرز افتادم. نعوذ بالله، پنداری خدا بود. روز خانم والا توی امارت تهران بود، من همراه مادر و خواهرم رفتیم اونجا. خانم والا روی صندلی بزرگ و مرصعش نشسته بود و ما همه پایین پاش.
عجب.
از اون پایین همه زل زده بودن به خانم والا، هیچکس جیکش در نمی اومد، همه منتظر بودن دهن باز کنه. وقتی میخندی همه میخندیدن، وقتی سکوت میکرد همه سکوت میکردن. همه چیز خیلی غریب بود سقرا خانم جون. هنوز وقتی یادش میافتم قلبم تون تون میزنه.
نه ترس دخترم، از اون روزا خیلی گذشته.
اون روز خانم والا از هر دری حرف زد، ما مجبور بودیم به تمام حرفاش گوش بدیم، هیچکس حق نداشت حرفشو قطع کنه. من خیال میکردم کلن منو فراموش کرده، تا اینکه چشماش روی من ثابت موند. تا اون موقع اصلا به هم نگاه هم نکرده بودیم. اسممو صدا کرد، مادرم بهش اشاره کرد که برم سمتش.
حتمی خیلی ترس به دلت بود.
هیچ وقت اونقدر نترسیده بودم. بلند شدم و رفتم سمت خانم والا. اول کاری که کرد گفت میخواد دهنمو بو کنه.
دهنتو بو کنه؟
آره، میگفت عروس نبی آصف الدوله باید تمیز باشه، باید بوی خوش بده. بعدم چهار قدم و از سرم باز کرد و لای موامو جوری گفت میخوام ببینم موات شپش نداشته باشه. اون میدونست ما خانواده عیونی داریم، اما بازم این کارو کرد. بعد گفت چرا قوز داری دختر جون؟
قوز؟
آره، اون روزا من خیلی لاغر بودم، واسه همین قوزم زده بود بیرون. خودم هم خجالتی بودم، همیشه یه خدا قوز کرده بودم و سرم پایین بود. همین شد بهونه خانم بالا واسه تمسخر من. میگفت یه پیر دم خونه ما میاد گدایی که عینه تو قوز داره دختر.
الله اکبر، چه حرفا.
دستور داد جلوش را برم، بعد گفت چند تا کتاب بذارم بالا سرم تا مجبور بشم صاف را برم. چند باری کتاب رو سرم افتاد و شد مایه تشر خانم بالا. هنو یادمه اون روزا، خاطراتش میتونه من از پا در بیاره.
این موجود دو پا چه کارایی که نمیکنه.
گفتن این حرفا برام خیلی هم راحت نبود صبح خانم جون. اگه این حرفا رو زدم محض خاطر این بود که شما بدونین از خانم والا چی توی کله منه. اما با این حال من میخوام هر جور که شده واسش حلالیت بگیرم.
خدا عمرت بده زن. کاش همه میتونستن مثل شما اهل بخشش باشن. من نمیدونم خانم والا چرا همچین چیزایی رو خواسته. نمیدونم از سر ترس اون دنیا بود یا میخواست اینه و زهاک ماردوش تومار درست کنه.
برام هیچ کدوم از اینا مهم نیست. اما قبل اینکه مجبور بشم برم دم در خونه تک تک اهالی، میخوام بدونم چه قصه ای پشت قصه های شماست. بین شما و خانم والا چی بوده؟ بهم بگین سقرا خانم. من میخوام بدونم. تو رو به حق این شبای عزیز بهم بگی.
گفتنش چه دردی رو دوام میکنه؟
میخوام بدونم دقیقا برای کی دارم حلالیت جمع میکنم.
باشه بهت میگم، اما الان نه، اینجا نه. من عهد کردم اگه خواستم روزی حرفی بزنم توی امامزاده رازم رو برملا کنم. همین رو بس.
این عمارت خیلی کوچکتر از عمارت اصلیه.
طبیعیه،
اونجا امارت خانوم بالاست و اینجا متعلق به خانواده ماست.
اصلا امکان نداره اینجا از امارت اصلی بزرگتر باشه، حتی زرق و برقش هم کمتره. با اینکه والده من علاقه زیادی به این قسم چیزا داره، ولی اجازه این کار رو نداشت. بفرمایید چایی.
ممنونم، خدا قبول کن.
خدا از شما هم قبول کنه. کارا با
وقتی خودمون هستی منو یعقوب صدا کن، اینجوری به احساس راحتی بیشتری میکنم. بس با هم صمیمی باشیم.
چشم آقا یعقوب، حالا بفرما افطار. البته به تمام و کمالی افطار منزل خانم بالا نیست، اما خب به هر حال یه چیزی
باور کن من اینجا احساس راحتی بیشتری میکنم. با اینکه خانم بالا رو تا بال ندیدم، اما نمیدونم چرا دستم به سختی توی سفرهشو میره.
این اولین بار نیست که این مسئله رو شنیدم. پیشتر چند تا رعیت هم در مورد این مسئله با هم حرف زدن. نمونش سغرا خانم دعاگو.
سغرا خانم دعاگو؟ دعاگو اسم خانوادگیشه؟
از جوونی زندگیشو وقف دعا و ثنا کرده. نمیدونم چرا، ولی واسه خاطر همینه که معروف شده به دعاگو. خیلی اهل دعا کردن برای خودش نیست، اما میگن واسه هر کسی که دعا میکنه میگیره. یه جورایی مستجاب و دعوه است.
نه خوش به سعادتش. اینجا خیلی جای عجیب و غریبیه. دارم کم کم میفهمم که چرا اینقدر وابسته به اینجا هستی شما.
باور کن تو فرنگ من هر شب خوابی اینجا رو میدیدم.
گفتی مادرت اهل همینجاست نه؟
بفرما خورما.
دست شما نرم.
بله اهل همینجاست. رعیت زاده هم هست. پدرم اهل تهرونه. توی یکی از آمد و شداش به اینجا مادرمو میبینه و از خانم بالا میخواد که خواستگاریش کنه.
پس از قدیم الایام پدرت مباشر خانم بالا بود.
بله پدرم از بچه های یتیم بوده که خانم بالا زیر بالا پرش رو گرفته.
بله.
این قسم آدم ها توی دستگاه خانم بالا زیادن.
عجیبه، چرا اینقدر این زن از بچه های یتیم حمایت میکنه؟ یعنی میشه اینو یه جور یتیم نوازی اصیل دونه است؟
یادمه خیلی سال پیش پدر از خشونتی که خانم والا توی بچگیش اعمال میکرده حرف میزد. البته با وجود این همیشه خودشو مدیون خانم والا میدونه.
اگه یکی از ما نویسنده بود حتمی میتونست که کتاب خوب و درست درمون درباره خانم والا بنویسه. اینطور نیست؟
چرا دقیقا همینه. بعدم نمیاد یه روز همه این چیزا رو بنویسم. فکر کنم خورده استعدادی هم دارم، اما منتظر آخرشم.
آخرشی؟
آخر این قصه. اینکه پایان خانم والا چی میشه؟ قصه گلی و عباس و زرین به کجا میرسه؟
پس تو هم فکر میکنی اینا به هم مربوطن؟
متوجه حرفت نمیشم. منظور چیه که اینا به هم مربوطن؟
ببین من نمیخوام به ترسونامه سرم، اما ما تقریبا با تمام اهالی حرف زدیم. به نظرم زرین یه چیزی رو نمیگه.
منظورت اینه که اون چیز خاصی میدونه که نمیگه؟
به احتمال زیاد اون میدونه گلی چی شده، یا حداقل از برادرش خبر داره.
یعنی میدونه عباس کجاست و چه بلایی سرش اومده؟
شاید بدونه، یا حداقل نه با جزئیات، ولی تا حدی از موضوع با خبره.
چرا این فکر رو میکنی؟
رفتارش اینو بهم میگه. نگاهش، طرز نگاه کردنش، انگار توی نگاهش حرفه.
فکر میکنی آخرش معلوم میشه؟
منظورت اینه که من از پسش برمیام یا نه؟ آره؟
نه ابدا. نمیخواستم ناراحت کنم.
نه من واقعا ناراحت نشدم. نمیدونی چیه، توی اداره تامینات کارگاه‌های بزرگتری هستن، در صدر همشون کارگاه خضریه که من خودم شاگردش میدونم.
روزی که اومدم اداره تامینات اسمشو از زبان چند نفر شنیدم.
نه توی کارش خیلی خبره است. بعد از اون هستن مامورای دیگه که آدمای موفقی هستن، اما اونا یعنی رؤسای اداره تامینات ترجیح دادن منو بفرستن. میدونی چرا؟
چرا؟
چون کسی که خودشو کشته بود یه دختر رعیت بود، و کسی که گم و گور شده بود یه پسر رعیت. فکر میکن چقدر برای شما مهمه؟
حالا فهمیدم.
نه در واقع کوچکترین نیروشونو برای اینجا فرستادن، چون به نظرشون بی اهمیت بود. اون چیزی بود که کارگاه خضری بهم گفت.
استادت؟
آدم آزاده ایه، تا به حال مثل اونو ندیدم. یه چیزی برش مهمتر از حقیقت نیست و از کسی هم نمیترسه. من آرزو دارم که یه روز شبیه اون بشم. وقتی شما میامدم اینجا سفارش کرد که خیال کن اون رعیت ها هیچ فرقی با بزرگون ندارن. همونجور که نسبت به پرونده رجل سیاسی یا قدر قدرت ها حساس هستی، نسبت به اونا هم حساس باش.
چقدر دلم میخواد این آدم رو از نزدیک ببینم.
برای همینه که بهت قول میدم هر طور شده این دوسیه رو درستم میکنم. نمیذارم خون بیگناه پامال بشه. تا آخرش باید میسم. حتی اگه نتونم توی امارت خانم والا بمونم.
چرا فکر میکنی نمیتونی توی امارت بمونی؟
حالا امیدوارم حرفی که میزنم مکدرت نکنه، اما خیال میکنم که پدرت از حضور من چندان راضی نیست. البته حق داره. وجود یه کارگاه اداره تأمینات توی امارت خانم والا خب چندان خوشایند نیست.
قبلا هم بهت گفتم برای من خیلی مهمه که نتیجه این دوسیه معلوم بشه. مردم اینجا حق بزرگی به گردن من دارن. خودم از اداره تأمینات خواستم برای این دوسیه کارگاه بفرستن. خودم هم تا آخر کنارت میمونم. اینو مطمئن باش. فقط دلم میخواد بهم بگی که تا اینجا به کجا رسیدی.
نمیدونم چطور بگم.
چیزی اذیتت میکنه؟
نه، اما من باید کم کم بریم سراغ اهالی امارت خانم والا.
چرا اونجا؟ قرار شد اونجا تنها محل اقامت تو باشه.
بله، اما اون مربوط به زمانی بود که من وارد اینجا شدم. اما با توجه به حرفای اهالی و استنباط خودم خیال میکنم که همه چیز مربوط به امارت خانم والا باشه. باید بریم اونجا. همه چیز از اونجا شروع میشه.
مواظب باش لباس تو کثیف نکن مادر.
حواسم هست مادر. این قوله همیشه لباسش رو کثیف میکنه. از روی لباسش میتونی بفهمی شاونا ها چی خورده.
این خانم والا که سربا بود هر روز این عاطفه لباس آورم عوض میکرد. از وقتی خانم والا ناخوشه عاطفم تنبل شده، فقط میخوره و میخوابه.
عوض شیر برنج درست میکنه. واقعا شیر برنجای عاطفه خانم خیلی خوشمزه است. مادر دلم میخواد هیچ وقت تموم نشه.
هر چیز شیرینی بالاخره یه روز تموم میشه. عبدالله جون اینو باید از همین الان یاد بگیری.
داری درس زندگی میدی بهم؟
آره مادر جون دارم درس زندگی میدم، ولی تو اصلا حواستو جمع نمیکنی، همیشه تو هپروز.
حواسمو جمع میکنم، ولی شما همیشه چیزای سخت سخت بهم میگی. پنداری که من بزرگ شدم.
بزرگ نشدی؟
نه، هنوز خیلی مونده تا بزرگ بشم.
پس چرا وقتی پای نامه خوندن میومد وسط جنابالی مرد شده بودی و میتونستی خودت نامه پیک خانم والا رو بخونی؟
بازم دستم رو خوندی آمدم. بازم هرد کشی. صد دفعه گفتم اینقدر شیر برنج تو هرد نکش.
آه کیفش به هرده تو هم یه بار بکش.
نمیخوام، من اصلا خوشم نمیاد، اصلا از هرد کشیدن بدم میاد.
حجب که دارم.
راستی یادت باشه آسف امشب باید برام قصه تعریف کنی.
حجب که دارم همین کار میکنم.
نه امشب قرار قصه اون دختره رو تعریف کنی که همیشه دلش میخواسته یه خونه بزرگ درندش داشته باشه با دروازه های بزرگ.
حالا حالیم شد.
مادر میدونی که صاحب خیلی قصه بلده؟
آره صاحب تو بلدی قصه تعریف کنی؟
بله من یه عالم قصه بلدم تعریف کنم. اندازه موهای عبدالله قد موهای عبدالله قصه بلدم.
از کی یاد گرفتی؟
از خانم والا. هر وقت که من رو انگیز خانم بیخواب میشدیم خانم والا برامون قصه تعریف میکرد. هر وقت که خانم والا از روی تخت خوابش بلند بشه بازم برامون قصه تعریف میکنه.
اون دیگه بلند نمیشه. طبیب جوابش کرده اون قراره بمیره. مگه نه مادر؟
عبدالله
خانم والا هیچ وقت نمیمیره. اون تا قیومت زنده میمونه. خدا نگهداره اونه. تو که بچه حالی نیست.
ای بابا بچه ها اینقدر مثل خروس جنگی به جون هم نپرین. به جای این حرفا شیر برنجتون رو بخورین. نبینم با هم دعوا کنین. خیلی خوب
باشه مادر، خود نکشی ها.
من زود برمیگردم. لیلا خانوم. شمایی فهیم خانوم نترسوندمت که؟ نه تو خیال خودم بودم، ولی نترسوندم. میتونم کنار رو تخت بشینم؟ چرا نتونی خواهر؟
بشین اینجا چهار تا کلون با هم حرف بزنیم، دلمون که باز میشه.
امروز یکی دیگه از اهالی کفن خانم والا رو انگوش زد.
خب سلامتی، دستت درد نکنه فهیمه. اینجوری که تو افتادی به کار، منی که از گوشت و پوست و استخونشم شرمندم، ولی خب خیال میکنم از پسش بر نمی اومدم. اینقدر دلم بزرگ نیست که چشمامو روی خیلی چیزا ببندم.
منم اگه کاری میکنم معاملم با خداست. از خدا خواستم واسه بندش حلالیت جمع کنم، در عوض خدا پسرمو شفا بده.
هنوز بابت قش کردن عبدالله فکری هستی؟
نباشم بچه‌م لیلا جون، پاره تنمه، راه به هیچ جا ندارم جز در خونه خدا. فقط نمیدونم این بلا چجوری یقه بچه منو گره.
پاری چیزا ارسی فهیمه خانم.
اتفاقا آقا رحیم متولی امامزادم همینو بهم گفت، ولی خوب ملتفت نشدم چی میگه. تو رو به علی اگه چیزی میدونی به منم بگو.
از من نشنیده بگیر، اما خانم والا هم قشی بوده.
وا خانم والا، فهمیدم. چند روز پیش این پسر صحاب یه چیزایی میگفت، اما من باور نکردم.
صحاب درست شیرین عقله، ولی خیلی چیزا رو با چشمش دیده که باید باورش کرد. من خودم با چشمام ندیدم، اما از دایم که خونه خانم والا رفت آمد داشت شنفتم که خانم والا از سن و سال کم قشی بوده.
خب
میگن مادرش همیشه خدا مخفی میکرده. خب حقم داشته، بهت بر نخوره ها، ولی کدوم مادری که دلش بخواد بگه بچه هم قشیه؟ اونم وجیه خانومه که رعیت زاده بوده و سربنده، همین کلی حرف میشنفته. تازه این به اینکه آصف الدوله از دخترم خوشش نمیومد و خانوم والا مجبور بوده پیش از اینکه به سن و سال بلوغ برسه لباس پسرونه بپوشه.
یعنی خانوم والا توی بچگیش لباس پسرونه تنش میکرده؟
تازه من شنفتم یه بار آصف الدوله میاد تو اتاق خانم والا، اون موقع که بچه بوده، تمام رخت و لباسای دخترونه ای که وجیه خانم براش خریده بوده رو جر و جر میکنه، اونم جلوی چشم خودش.
ای بابا، پس خانم والا هم قش میکرده.
تازه واسه همین شوهرش پسش میفرسته.
شوهر؟ وا مگه خانم والا شوهر داشته؟
خیلی چیز هست که تو نمیدونی فهیمه. فقط اینو بدون که قش کردن بچت ارثیه. این چیزی که خانم والا بهش رسیده، یه ارث شومه که تو خانواده آصف الدوله است. معلوم نیست که از کجا شروع شده و به کجا ختم میشه.
ای خدای خودت کمک کن.
در اومدی زن، به فکر خودت نیستی، لااقل به فکر این دختر باش، به غیر از تو کسی رو نداره.
دیگه نمیتونم جلوی خودم بگیرم سغرا خانم. اولش میگفتم به خاطر حال زرین هیچی نگم، به خدا شبای با چکی بلند میشدم میرفتم تو حیات گریه میکردم. میگفتم این دختر اگه عشقای منو ببینه حالش بدتر میشه. همین الان نگاش کن، زور زده به زنی حرف نمیزنه. دیگه تواد ندارم سغرا خانم، دلم شور عباس رو میزنه.
عباس که بچه نیست، هر جا هست میتونه از خودش مراقبت کنه.
آخه کجاست؟ مگه میشه آب شده باشه رفته باشه توی زمین؟ هر بار که از کنار آقا شعبون رد میشم با غیظ نگاه میکنه. هنوز اهالی خیال میکنن تقصیر عباس من بوده که گلی خودشو کشته.
تو با درد و غصه آموخته شدی زن، نباید انقدر زود جا بزنی خواهر.
آخ به خدای وقتایی که میشینم به زندگی فکر میکنم واسه خودم دلم میسوزه. یه روز خوش ندیدم از بچگی که با سختی بزرگ شدم، بعدم که سر مسیب شدم.
مسیب مرد بدی نبود طلعت خانم، خاک براش خبر نبره، یکم بد شانس بود.
قربونت برم، همون بد شانسی و بد اقبالیش کم باعث خونه دل من نشد سغرا جون. یادت نیست چند سال که زمین زیاد بار نداد خانم والا چی کار کرد با ما؟ اون سال زرین شیر میخورد هنوز، اما من رو زمینم کار میکردم، بچم یکی دو بار داشت از دستم میرفت. آخرش چی شد؟ تمام محصول خانم والا گرفت. این چیزا هیچ وقت از خاطر آدم محو نمیشه.
خوب میفهمم چی میگی.
تا اومدم به خودم بیام و بفهمم زندگی چیه، مسیب ناخوش شد. یادت چقدر دوا درمون کردی؟
یادم طلعت خان، یادم.
اما چی شد؟ افاقه کرد؟ منو با دوتا بچه تنها گذاشت. چقدر خونه دل خوردم تا این دوتا بزرگ شدن. قبل از اینکه یه اتفاق بیفته میخواستم دست این دوتا بچه رو بگیرم برم شهرستان.
شهرستان؟ بری اونجا چیکار تنها؟ اینجا همه کنارتن، شناسن. تو شهرستان کسی رو نداری؟
قوم و خویشای مسیب اونجا خیلی هم ملک و املاک دارن. درسته مسیب یه جورایی از خانواده طرد شده بود.
طرد شده بود؟
آره، همون وقتی که اومد سراغ من طرد شد. البته بگم اونم لجباز بودا. بعدش هزار مرتبه بهش گفتم مرد برو به پای خانوادت بیوف عذرخواهی کن، حتی گفتم خودم هم باهات میام، قبول نکرد. گفت دوست ندارم خیال کنن کم آوردم. یادته که یه دنده بود؟
بله یادم.
این شد که رابطه هیچ وقت از سر گرفته نشد. مصیب که عمرشو داد به شما، من واسه خانوادش پیغام فرستادم. چند وقت بعدش یکی اومد یکم پول برام آورد. من پول ازشون نخواسته بودم و...
به خیال خودشون میخواستن محبت کنن بهت.
با این حالا فکر میکنم اونجا واسه من و بچه هم جا باش. بالاخره این دوتا بچه اونان از خون خودشونن، خون خونو میکشه. غیر این صغرا خانم
والا چی بگم، اونا آقا مصیب که بچه خودشون بود و ترد کردن، میخوای بچه های مصیب رو قبول کنن؟
چه میدونم، شایدم شما درست بگی. ای خدا، من نمازم دیر شد خواهر، اگه ایراد نداره نمازم رو بخونم.
بخون تعالت خانم، التماس دعا.
تاجیم به دعا. الله اکبر، الله اکبر، شده الله اکبر.
زهرین خانم من چطوره؟ حالش خوبه؟ هنوز نمیتونی حرف بزنی؟ مادر هنوز قول و ولای سگه توی جونته ها؟ حاضری؟
زهرا خانم تو رو به علی قسم مجبورم نکنی حرف بزنم، تو رو به علی قسم.
زهری
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش.
موج اف ام.
موج اف ام. موج اف ام. ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.